بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. در بخش پایانی بحث دیروز که محضر مبارک شما سروران عزیز مطرح شد، گفته شد که آنچه ما از ادله استفاده میکنیم این است که نماز خوندن برای شخص حائض حرام است. ادله‌ای هم که به بخشش اشاره شد این بود که خطاب می شود به زن حائض: دعی از صلات ایام افرائک، یا فلتتق الله ولا تصلی، یا فلتمسک عن الصلاه حتی ترد طهاره. همه اینها گویای یک حقیقت است که شارع مقدس نه کرده زن حائض را از خوندن نماز. در اینکه این مسئله اتفاقی است مما لا کلام فی، اینما کلام در این که وعده دادم امروز محضر شریف شما بزرگان عرض کنم این است که اختلاف انظار وجود دارد در این که ماهیت این حرمت چیست. این که گفته می شود بر زن حرام است که در ایام عادت نماز بخواند، ما هو المراد من هذه الحرمه، هل هي حرمتون تشریعیتون ام حرمتون ذاتیه. سوالی جمعی برانم که حالا هر کدام یک از این دو حرمت را هم انشاءالله توضیح خواهیم داد. جمعی برانم که الحرمتو هنا حرمتون تشریعیه که تترتب علیها اثرون او آثار، و بعض آخر یقولون بانها حرمت ذاتیه. در تعریف حرمت تشریعی محضر مبارک شما اعلام این است که از شبت خدمت شما بین که اساسا معنای حرمت تشریعی یعنی ادخال و مالیس فدینه فدین، اون چی که جزء خصوصیات دین نیست و نور دین محسوب نمی شود در دین داخل کردن. معنیش این است که اگر زن حائض بخواد نماز را به قصد امر شارع، حالا سواء کان امرا وجوبیا صلات یا به عنوان نیت امر استحبابی اتیان کند، این مسلمه که از باب حرمت تشریع نمیتواند مرتکب فعل حرام شده. اما اگر خواست بدون قصد امر و بدون انتساب به خدای متعال بخواند، صرفا به رجاء محبوبیت و مطلوبیت، استناد نمی دهد که صدر الامر من الله، بل من به امید مطلوبیت و محبوبیت این نماز را انجام می دهم. سوال در اینجا این است که آیا تکلیفا این مرتکب حرامی شده یا تکلیفا مرتکب حرامی نشده است، قصد امر کرده به رجاء مطلوبیت و محبوبیت. در این صورت تکلیفی مرتکب، یعنی حرامی مرتکب نشده، تکلیفاً حرمت تکلیفی نداره. بله، چون شارع مقدس نهی کرده از صلاة در حال عیز و این نهی شارع جنبه ارشاد به فساد داره و بطلان نماز او، تکلیفا حرمتی مرتکب نشده ولیکن این نماز را چون شارع گفته نماز این شکلی نخون و خونده، این نماز به فهمیدا کار حرامی انجام نداده، ولی نمازش دیگه نمازی که مطلوب باشه نیست. این دیدگاه مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه هست که ایشون قائل به حرمت تشریعی است. میگه از مجموع ادله دع الصلاة ایام اقرائک و ما شابه ذلک یستفاد به این که این حرمت، حرمت تشریعی است. یعنی به تعبیر روشن‌تر در جایی که به رجای مطلوبیت انجام بدهد، هر شبت خدمتون می که چون اون جایی که به قصد امر انجام می دهد، علاوه بر این که نماز به فرمیدا فاسد و باطله، مرتکب حرام هم شده است. در این جایی که به قصد مطلوبیت و رجای محبوبیت انجام می دهد من دون استناد الى شارع المقدس، اینجا مرحوم آیت الله خویی می فرماید چون حرمت، حرمت تشریعی است و نهی شارع ارشاد به فساد و بطلان نماز، این نماز باطله، ولیکن لم ترتکب حرمتا تکلیفیه، این فرمایش این علم. هر چقدر خدمت شما بین که آیا نماز حائض علاوه بر این که حرمت تشریعی دارد، حرمت ذاتی هم دارد یا نه؟ پس تا یه مرزی مرحوم آیت الله خویی فرمودن حرمت چی دارد؟ سؤال دومی مطرح می شود، آیا علاوه بر حرمت تشریعی حرمت ذاتی هم دارد یا حرمت ذاتی ندارد؟ اجازه میدید ما ولل کلامه تکلیفی چیه؟ نمیدونیم
مرادتون از ذات
تکلیفیه؟ اجازه بدید ما اینجا هنوز حرف میزنیم، حوصله دارید انشاءالله؟ خب توجه کنید، گوش بدید، از الان گوش ندید، از این برم آمدید گوش بدید، پس سر کنید تا بتوانید گوش بدید. از شبت فرمتون آیا علاوه بر حرمت تشریعی حرمت ذاتی هم دارد یا حرمت ذاتی ندارد؟ یعنی همین جایی که قصد امر نکرده بلکه به رجای مطلوبیت و محبوبیت مرتکب این کار شده، عرض شد خدمت شما آیا میتونیم بگیم علاوه بر این که نمازش باطله، کار حرامی هم انجام داده است یا نه؟ در حرمت تشریعی فرق قائل شدیم بین بطلان و بین عدم حرمت تکلیفی، چون قصد هم نگرد. ولی اگر نوبت به حرمت ذاتی رسید، فساد نماز که تکلیفش روشنه. اینم الکلام در این که آیا مرتکب حرمت هم شده است یا مرتکب حرمت نشد. به عبارت روشن‌تر برای عزیزانی که آمدن گوش دادن، معنای حرمت ذاتی اینه که اگر شخص حائض نماز را به قصد تقرب به سوی خدای متعال، یعنی با قصد حرمت و مطلوبیت، از شبت خدمت شما به این که بخواند، فعل حرامی مرتکب شده، یعنی فعلش هم فعله چه است؟ حرامیست. درشت من عبارت رو که می جا به جا خوندم اصخایی می کنم تا مطلب حل بشه. بله. و به عبارت دیگر حرمت نماز حائض حکم حرمت شرب خمر مثل حرمت ربا مثل حرمت کذب، یعنی نماز خوندن حائض ذاتاً مبغوض خدای متعال است ولو به رجاء محبوبیت و مطلوب قصد امر نکرده، قصد تشریع هم نکرده. این مبنا مبنای حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه است. پس بین العلمین آیت الله خویی و حضرت امام قدس الله نفسه ما از زکیه اختلاف وجود دارد. کجا؟ در این مسئله که پس از آنی که گفتیم نماز خوندن بر زن حائض حرام است، سوال این بود که این حرمت حرمت تشریعی است یا حرمت ذاتی است. اون هم در جایی که قصد امر نکرده به رجای محبوبیت و مطلوبیت انجام داده. یکی از این بزرگان میگه نفس فعل حرام نیست، نماز باطل است. این آیت الله خوبیست. دیگر بزرگ که حضرت امام باشد از فرمایشاتشون استفاده میشود که نفس الفعل مبغوزون. عرض شود خدمتتون این که لله تبارک و تعالی، بنابراین این دو مبنا محل نقض و ابرام واقع شده و ما انشاءالله اقوال این مطلب را و ادله این مطلب را دو روزی که داریم ارجاع میدیم به بحث احکام حائض، چون اگر بخوایم اینجا بپردازیم اونجا هم هست. حالا یکی را بخوایم حذف کنیم فعلا اینجا طلبتون باشه تا موقعی که بحث احکام حائض مطرح شد ادله طرفین را صرفا مدعا را خدمت علما عرض کردیم. حرمت تشریعی مطرح شد، حرمت ذاتی هم مطرح شد. حرمت ذاتی مشکل را در اصل انجام کار می دانند، این را هم مبغوض می دانند، علاوه بر این که نماز باطل، این کارم ولو به رجاء مطلوبیت، یعنی شارع اصلا دوست ندارد زن حائض بفرمایید نماز بخواند، اصلا مبغوضه. آیه خویی می فرماید این قصد تقرب نکرده، قصد امر نکرده، این فعل مبغوض نیست، نمازش باطل میشه. خب ما برگردیم، پس طلبتون موند از ما که اقوال این بزرگان، ادله این بزرگان را که ممکنه افراد دیگری هم باشن در احکام حائض اونجا رسیدگی خواهیم کرد، یه جا دیگه بحث مطرح کنیم. حالا برگردیم به این بحث خودمون با فرمایشات مرحوم سید رضوان خدا بر او باد. آیا این زن که نمیداند دم او دم عذر است یا دم عادت، آیا این مرأه میتواند بدون این که اختبار انجام بدهد نماز بخواند؟ هل یجوز لها که نماز بخواند من دون بلغا؟ اختبار همچی اجازه دارد که بدون اختبار وارد شود؟ در ما نحو فی مختزای این دو مبنایی که محضر شریف شما اجله و بزرگان مطرح شد در مورد حرمت تشریعی و در مورد حرمت ذاتی صلات حائض، از شبت خدمت شما به این که در رابطه با این مسئله عرض کردیم که چی چیزیست؟ آیا قائل شدن به حرمت ذاتی صلات حائض باعث می شود که بگوییم اگر این زن بدون اختبار نماز بخواند و بعدن متوجه شود که نمازش را در حالتی که خونده که واقعا حائض نبوده است، این نماز چه شکلی است؟ باطل یا باطل نیست؟ پس زنی امره یا امرها مرددون بین این که دموها دم عذرت ام دم حائض و بدون اختبار آمد نماز خوند، آیا در اینجا چه مطلبی را میتونیم مطرح کنیم؟ و بعدم انکشف به این که در حالت تو ما از مبنای حرمت تشریعی مسئله را دنبال میکنیم. پس ادله حرمت تشریعی و حرمت ذاتی من طلب شما، ولی آثاری که میخوایم بار کنیم آثار و بار. طبق مبنای مرحوم آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد می‌فرماید که معناش این می‌شود که مرء التفات دارد که باید برای نماز اختبار کند، همون صورت علم، نه صورت بفرمایید غفلت و جهل، چون می‌داند امرش زائل بین این دوتا یا حائض است یا طاهر است. اما اگر به هر دلیل تنبلی و هر دلیل دیگری اختبار نکرد و نماز خوند و بعدن هم متوجه شد که واقعا حائض نبوده است، در این صورت طبق این مبنای شریف این مرجع بزرگوار حرمت تشریعی صلات حائض که نظر ایشون هست، باید بگوییم نمازی که خونده صحیح است. نمازی که خونده بله صحیح است. به چه دلیل؟ پس می دانسته وظیفش درست اختبار نکرد. ثم کشف بعد ذلك که طاهرون. اینجا طبق حرمت تشریعی بفرمایید، حرمت تشریعی آیت الله خویی میگیم اگر چنین اتفاقی افتاد نماز این زن صحیح. خب برای شما یه علامت سوال پیدا میشه چرا صحیحه؟ میگیم زیرا این خانم، این مرئه اگر نماز را به قصد امر صلاتی میخوند نسبت میداد به کی؟ آقا و میگفت من الان امر به صلات دارم و دارم نماز میخوانم، در این صورت میگفتیم به خاطر حرمت تشریع نمازش چه است؟ آقا بفهمیدم، چون ادخال ما لیس فی دینه در دین، چون یقین ندارد که وظیفش نماز خوندنه، امرش دائر بین دو چیزه، از اون برم نسبت به خدا داده. اگر به قصد امر بود، نه رجاء و مطلوبیت و اینا، نه به قصد امر بود از باب حرمت تشریع، یعنی ادخال ما لیس فی دینه فی دین، میگفتیم باطل. اما ما نحن فی این نیست، ما نحنفی این است. چند خصوصیت دارد؟ یک، به رجاء مطلوبیت انجام می دهد. دو، اختبار نمی کند. و سوم، خروجی مسئله این می شود که بعد از نماز ینکشف به این که در حالت دو نماز این سر در اینجا مد. ما میگیم در این صورت این فرد تشریع مرتکب به فرد چون تو مقدمش که میگیم به رجاء مطلوبیت، از اون ور نمازی هم که خروجی کار هست به فرد معلومه در حال طهره، پس بنابراین حرمت تشریعی نداره و در نتیجه نماز این فرد صحیحه و فعلی هم که انجام داده چون به قصد هم نبوده حرام هم
نیست. پس مطلوبیت طلب در میاد، یعنی هم طرف چون من اسم رفول طرف مطلب از محبوبیت هم استحباب دارم.
شما از بزرگان این قد لغت نامه نخونه که بعدی طوری استحباب اصلا این سالیان سال با این مسئله را پنبه زده این رجاع مطلوبیت، یعنی من استناد به شارع نمیدم، امید دارم که اون چه که انجام میگیرد تأمین کننده نظر شارع باشد، نمیگم هازا امرون من شارع به رجاع مطلوبیت. طلب چیه؟
طلب از مطلوب در
بابا این کلمات نفهمید، شما انتظار اینه که بالاتر از این بفرمایید. من به رجا این که این مطلوب شارع است، یعنی به رجا به امید این که شارع نظرش هست، نه از مطلوبیت طلب در میاد، طلبم یعنی امر یه حرفانی میزنه این فوقه. من به رجاء محبوبیت، به رجاء بفرمایید مطلوبیت، یعنی که امید، یعنی یقین ندارم که این امر امره، بفرمایید امید دارم که محبوب شارع باشد، امید دارم که مطلوب شارع باشد.
حالا اگه نتیجه مطلوبیت امر باشه و محبوبیت استحباب باشه،
این حرفی اونو میزنی ها، این نیست بابا. فقها ها شاگر فقها هستید احتمالا، عرض شد خدمت شما به این که بین قصد امر و بین رجاء محبوبیت فرسنگ ها فاصله است، فرسنگ ها فاصله است. رجاء محبوبیت یعنی من واقعا نمیدونم ولی میگم امیدوارم. امیدوارم کجا؟ جزمن به شارع نسبت دادن کجا؟ روشن شد؟ دو تا بزرگ امروز ما قانع کردیم خیلی مهمه. پس بنابراین در این صورت تشریعی طبق فتوای ایشون که قائل به حرمت تشریع هستن، خروجی این مسئله که در عمل تشریعی صورت نگیرید، اولش که امید که الحمدلله امیدش هم نامید به فرمیدا نشده، نمازی هم که خونده در حالت طور انجام داده، پس امید نامید نشده، نماز هم در حالت طور انجام گرفته، حرمت تشریعی صورت نگرفته، ادخال ما لیست دین فدین انجام نگرفته. الحمدلله. هر شبت محضر شما هم ما بیم شراغ مبنای حضرت امام که قائله به حرمت انسان اصلا ببارد نزدیک این کار نشید، مبغوظه شارع هست. حالا چه به رجاء مطلوبیت و محبوبیت چه به قصد ام، چه مبغوظه شما حتی سراغ همین اقدامتون اقدام مبغوظه، ولی خروجیشم نماز در حالت میگن آه، بعضی ها میگن هدف وسیله را توجیه میکنن، مقدماتش مقدمات خوبی نچیده ای، یعنی از بر مبغوضیت وارد شده ای میخواید مطلوبیت در بیا. امام میگه نمیشود از رهگذر مبغوضیت بفرمایید آه مطلوب شارع در بیا. شما اصلا نباید زن حائض اقدام به خوندن نماز کنن. طبق این مبنا که مبنای حضرت امام است، قدس الله نفسه و زکیه، صحت و بطلان صلات، دائر مدار قصد قربت است. اگر این مرعه که نمیداند حائض است یا طاهر و با التفات به این که باید اختبار کند فرضاً اونجاست، اختبار را انجام نداد و نماز خون و بعد متوجه شد از شبت خدمت شما بین که حائض نبوده است و نمازش را در حالت پاکی خونده است، امام رضوان الله تعالی علیه این مطلب را در اینجا میگوید که من اینو غفلت کردم و نگفتم، تدارک میکنم و استدراک میکنم نظر مبارک حضرت امام را. ایشون می فرماید که اگر این فرد قصد قربت ازش متمشی شده نماز صحیحه، اگر قصد قربت ازش متمشی نشده نماز باطله. ادعی در اینجا میگن این گونه مواردی که بابا امر دائره بین حرام و واجبه اساساً قصد قربت متمشی نمیشه. ولی ایشون فرمودن که اگر قصد قربت متمشی شد نمازش صحیحه و اگر قصد قربت متمشی نشد نمازش باطل. یعنی
طبق فرمودن ما اگر قصدی باشه نماز قبول میشه، بعد معلوم شد قصدی نبوده درست نیست.
یه بار دیگه بفرمید.
اینو فرمودید
که فرمودید
درست. اگه جای
قصدی بوده،
اینو مد نماز
چه قصدی
بوده، بعد
معلوم
شد
که
قصدی نبوده.
بله، منو همین میشه. قصد قربت هم انجام داده. توضیح این مطلب رو عرض بکنم. چرا در اینجا بین امام و غیر امام ولو ممکنه حرمت ذاتی هم قائل باشن تفاوتی وجود داره؟ اینه که بعضی از قائلین به حرمت ذاتی این نظر امام رو ندارم، این تتمه رو ندارم که اگر بفرمایید قصد قربت از اون متمشی شده باشد صحیح است و اگر قصد قربت متمشی نشده باشد صحیح است. برای چی فرمودم؟ آفرین. بعضی از قائلین به حرمت ذاتی صلات حائض میگن نزدیکش نشد، میگن نماز این زن علا کل حالن باطل، ولو این که بعدن بفرمایید متوجه شود که نماز را در حالت بگیم من دلیل علا ذالک. میگن دلیل این است که این نمازی که این میخونده از دهان خارج نیست، یا این که بر او واجب بوده است اذا کانم فی حالت تو، یا بر او حرام بوده است اذا کانت فی حالت حیض، از دار خارج است. یعنی امر دار بین الوجوب و حرمه، بین الواجب و حرام. جان محضورین آفرین. چون که ممکنه حائض نباشد این احتمال از فنابراین نماز واجب، و یا اینکه حرمت ذاتی دارد برای او چون ممکنه این زن بفهمیدا حائض باشد، و لذا چون مسئله دوران بین محظورین به تعبیر عزیزمون یا به تعبیر ما دائره بین وجوب و بفهمیدا حرمته، اساساً ایها الامام کیا میگن؟ کسانی که با نظر امام در حرمت ذاتی واقعا که کسانی که با امام در حرمت ذاتی نظر واحد دارند به امام میفرمایند. چه فرمایشی میفرمایید شما مسئله قصد قربت را اینجا مطرح میکنید در این حال که اساساً قائل به حرمت ذاتی هستید؟ میگن اساساً از این زن قصد قربت متمشی، یعنی اینا تو دایره مرحوم آیت الله خویی نیستن، تو دایره خود حضرت امامن، منتها با این تفاوت که حضرت امام با جریان قصد قربت و عدم قصد قربت مسئله فساد و صحت را درست می کند، ولی این بزرگان میگن نه قصد قربت متمشی نمی شود و ازالم تتمش قصد القربت نمازی را که بدون اختبار انجام داده ولو در نهایت معلوم بشود در حالت طور بوده این نماز اساسا باطل. از شبن محضر مبارک علمای علام طبق مبنای حرمت تشریعی دوران امر بین وجوب و حرمت بفرمایید نبود، دوران امر بین وجوب و حرمت نبود چون حرمت ذاتی نبود. چون قائلین این دیدگاه که مرحوم آیت الله خویی و من تبعه باشن گفتن نماز حائض حرمت ذاتی ندارد، بلکه اگر بخواهد به قصد امر صلاتی انجام بدهد حرمت تشریعی دارد، و فرضم اینه که این به قصد امر صلاتی انجام ندارد، پس لیس امره دارن بین الوجوب و الحرمه. چون اون کله را نگرفته که قصد امر باشد، آمده درجه پایین‌تر به رجاء محبوبیت. اما اگر به رجاء مطلوبیت انجام بدهد، این بزرگان میگن اشکالی ندارد، نمازش صحیح. مختار ما در این مسئله دقت بفرمایید، ببینیم به چه سمت سوی داریم میریم. عرض میکنیم ما ولو قائل به حرمت ذاتی باشیم، یعنی بگیم اساسا شارع مقدس مبغوض میداند نماز را در حالت این شکلی بر زن بفرمایید حائض، اونم بدون اختبار. ما مانعی برای متمشی شدن قصد قربت نمیدانیم، یعنی ما همراه میشویم با امام. گرفتی چی برشون؟ یعنی ما میگیم ولو ما انتخابمون حرمت تشریعی نباشد که آیت الله خویی فرمودن، ما بیم حرمت ذاتی را هم قائل بشویم، جانبداری از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میکنیم و میگوییم ولو در این صورت قصد قربت متمشی میشود. اما این دلیل که خدمت علما عرض میکنیم که الان هست، ما قبول داریم که دوران بین حیض و عدم حیض است. بله، دوران است بین طهر و حیض، عدم حیض همون طهره. اما علا ای حاله، سؤال، این نکته مهم، سؤال، آیا این زن قد دارد در این حالت که دمی که از او خارج شده دم حیض است؟ لا بله، هم مناشی کیری بله؟ نه. این زن الان در حالت عدم اختبار که الان داره نماز میخواند، اونم به رجاء مطلوبیت و محبوبیت نماز میخواند، قد دارد که این خونی که از او خارج میشه و خون حیض است؟ لذا ما معتقدیم که میتواند به رجاء مطلوبیت نماز بخواند. به رجاء مطلوبیت عبارت اخرای بفرمایید همون قصد قربت میشود دیگه، یعنی به این معنا نمیخویم استناد بدیم به شارع که شارع گفته است، ولی به رجاء مطلوبیت یعنی اگر درست از کار در آمد مسئله نیست. پس چون به این مخالفی نظرت امام عرض میکنیم در صورتی شما حق دارید بفرمایید قصد قربت ازش متمشی نمیشود که الان یقین پیدا کند خونی که از او خارج میشود خونه حیض است، در صورتی که این زن امرو دارن بین طهر و حیض، پس در این حالتی که داره نماز میخواند میتواند به رجاء مطلوبیت، چون من الممکن الا یکون بفرمایید حیض، پس قصد رجاء مطلوبیت و محبوبیت اگر آمد به رجاء مطلوبیت، و بعدم که انکشف بعد سنا بفرمایید که انها کانت طاهره. پس ما معتقدیم علارغم نظر این اعلام و بزرگان حق با امام است که می فرماید حتی اگر قائل به حرمت ذاتی هم بشویم، این زن در حالتی که دارد نماز می خواند چون قطع به حیض بودن ندارد می تواند به رجاء مطلوبیت، چون شکل دیگری هم دارد و اون شکل دیگرش عبارت از چه است؟ طهره، یعنی امره دارن بین طهره و حیض، در اینجا به رجاء مطلوبیت می تواند این کار را انجام بده. ما یه جمله از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب طهاره ایشون جلد یک تأییداً لکلامنا عرض میکنیم، عبارت را خدمتتون عرض میکنم. ایشون اینطوری میفرمان ثم این وجوبه لیس نفسیاً، زمیر وجوبه به کجای آدم برمیگرده؟ اختبار. این وجوب به او لیس نفسیان. چند صورت ما بیان کردیم؟ وجوب نفسی، وجوب شرطی، وجوب طریقی. یک، این وجوبه لیس نفسیان ولا شرطیان بل طریقیان، که وجوب العمل به خبر الواحد. چطور عمل به خبر واحد برای ما جنبه طریقیت دارد که ما را به واقع برساند؟ اینجا هم داستان چنین است. فاذا ترکته وسلت، یعنی اگر زن اختبار را، ضمیر ترکته اختبار برمیگردد، فاذا ترکته یعنی اگر اختبار را ترک کرد و سلت آمد نماز خون، فإن كانت حائزا تستحق العقوبة، مستحق عقوبة است، لأجل الصلاة في حال الحيض، اما وإن كانت طاهرة تصح صلاتها مع حصول قصد الخروج. یعنی ایشون میفرماید این چون در این حالت یقین ندارد که در حالت حیض، پس الان چون یقین ندارد میتواند به عنوان رجاء محبوبیت و مطلوبیت این عمل را انجام بدهد. صبر میکنیم جوجه را آخر پاییز میشود. اگر آخر پاییز که شمردیم جوجه حیض در آمد،
نماز
باطله. اگر جوجه طاهر در آمد، این نمازش اگر قصد قربت انجام داده باشد، معناش این است که میتواند قصد قربت انجام بدهد. این که میفرماید مع حصول قصد قربت، یعنی امکان قصد قربت وجود دارد برای این زن. بنابراین حضرت امام رضوان خدا بر او باد از قائلین به حرمت ذاتی صلات حائزن و اختبار کردن را وجوب طریقی می‌دانند، مانند وجوب عمل به خبر واحد، که طریق دست یافتن برای تنجز احکام باقی است. لذا اگر مره اختبار را ترک کرد و نماز خوند و بعدا مشخص شد حائز بوده، نماز را در حالت حیض خونده، مستحق عقوبت، زیرا حرمت صلات حائض حرمت ذاتی است. معلوم می شود این در حال حیض نماز خوانده. اما طبق مبنای مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیهما که صلات حائض حرمت ذاتی ندارد، نمازش باطله ولی معصیتی مرتکب، ولی امام میگه تستحق العقوبه، علاوه بر این که نمازش باطله تستحق العقوبه. اما اگر بعدا مشخص شد که طاهر بوده، نمازش صحیحه، منتها مشروطی به این که همراه با از این عبارت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه استفاده میشود که ایشون با وجودی که قائل به حرمت ذاتی هستن، منتها از اون شاخه نیستن، از این شاخه که قائلن که اگرچه ما قائل به حرمت ذاتی باشیم، هم امکان این که قصد قربت از زن مردد متمشی بشود وجود داره، اما با این وجود نیست متمشی شدن قصد قربت را ممکن می داند، برخلاف بزرگان دیگر. معید ما در این برداشت از کلام امام اینه که ایشون در عروه، حاشیه امام را در عروه، عروه سید ملاحظه بفرمایید و عروه تحلیفه و حاشیه بر فرمایش مرحوم سید ندارد.
یکی میگه یکی میشه که علال احوال
حالا ارزو کنم تحلیقی ندارن، به خلافشون مرحوم آزیا است که مرحوم آزیا که از قائلین به حرمت ذاتی صلات آزه، به کلام مرحوم سید در حصول قصد قربت و صحت صلات بدون اختبار حاشیه دارن و حاشیه جناب آزیا این است. می‌فرماید بل الاقوا بطلانها بناء على المختار من حرمة الصلاة والصوم عليها ذاتا روشنه الا مع جهلها به وجوب الاختبار اونم جهل قصورن نه جهل ان تفسیرن الا مع جهلها به وجوب الاختبار قصورن و الا فتنجز الحرمه المحتمله فتنجز الحرمه المحتمله يوجب صدور العمل منها مبعدا غير قابل للتقرب. اینم فرمایش مرحوم بفرمایید قاضیان ان شاء الله تتمه این بحث بماند، یعنی این بحث تمام شد. دو تا مطلب، یک کلمه بگم بچه، دو تا مطلب. یه مطلب ادله تشریع بودن و ادله حرمت تشریع و ادله حرمت ذاتی که طلبتون باشه انشاءالله فردا به شرط حیات یک فرع در فرع چهارم از مسئله پنجم حیث چهار مطلب بود، ما مطلب سومش رو فردا خدمت علما عرض خواهیم کرد.